بله.
حالی با این سیل دل ما یخ کده جان آقا.
بله مرجی جان، یعنی مرجی جان
جان،
اما تو میرفتین که بیاد سابقه افتادم که زنگ خونه را میزدیم و میگرختیم.
یادش بخیر، یادش بخیر.
بیاد سابقه افتادم و این کودک درونم خیز کرد و زنگ یه خونه را زد و خودش گریخت.
وای 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 وای.
بله یک بابا دروازه را واش کرد. خوب
خوب
من خود کده کودک درونیم گریخته بودم.
ها دیگه ناچار استی باید بگریزی کدش.
او هم که دید کودک درون دلاغا استاده است، بروش یک سیلی مارکم کش کرد که دل من بیخی یخ کرد.
ما چی گفت؟
خب گفت که دوستی از صوبه که دایم زنگ زد از رایستی و میگرزی، جان آقا تو رو تربیه نکده. اینه تو بود دیگه.
اینه تو قصه ها بگو که دل آدم تازه شد. جان آقا
دستم دستم مرجی جان، ای کودک درونیم یک ذره امروز خیلی بیش فعاله. شما بروی ما چیز نگوین دیگه. خب
برش بگو دیگه با وسای اینجا دست بزنه از اینجا میکشمش. فهمید یا نه؟ خب میگفتی جان آقا جان.
میگفتم پیشتر رفتیم که همین بچه ها تو بازی میکدن.
خب
کودک درونیم هم تو پونا رو گرفت و شد کرد به خونه همسایه. بله اون هم طرف طفل درونیم خیز کردن که بزننش.
خب
من اشاره کردم دم به امی دلاغا که کودک درون دلاغا توپ شوت کرد. شروع کردن به زدن دلاغا. مام یک چند تا لغت خوب زدمش که دلم یخ شود. باز از زیر دست پای بچه ها کشیدمش.
دلم کباب شد برش.
بله خب گوش کو باقی شبرید بگویم. خانه پدرمشان رفتیم.
خب
از دروازه که در آمدیم کودک درونم سراغ یخچال رفت.
وای 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 وای.
بله میگفتم برید دل آقا میخواست از یخچال چیزی برداره که مادرم گفت دل آقا در خانه خودت چیز پیدا نمیشه که از ران آمده میری سراغ یخچال.
ما جای مادرت بودم بیا بش میکدم.
با دلش برش سوخ. گفت ای دفر خیر است دیگه این کار نکنی بچه‌م، کودک درون تا یک ذره تربیه کن.
شاید بدر گفته که دیوار بشنود.
دیگه چی میفهم ما خانه مادرم شان کودک درون خیلی خیلی بهش فعال میشم.
وای
مرجی جان. بله رفتم به پدرم گفتم پدر جان کودک درونم فعال شده، به دل آقا بگوین برش یک گودی پران جور کنم. بازم اون وقت آمدم پیش دل آقا که دل آقا جان کودک درونم فعال شده، اسبش میشی؟ اسبش شده که؟ بله گفتم پدر جان دل آقا گب گوش نمی کنه، اسب نمیشه نمیشه. اینه تو بود.
چرا خنده میکنی؟
ایچی یک قصه دیگه افتاده مرجی جان.
خب
اشتکای من و اشتکای دل آقا با هم بازی میکردن.
خب
بعد دل آقا گفتن بیا که ما و تو هم کودک درون خود فعال کنیم، کتشون بازی رو ساتری کنیم. بله مرجی جان تا که رفتیم بازی کنیم همی بچه ریزیم روی خود از سونه دل آقا کرد که کاکا اسب میشی؟ اسب شو دیگه، اسب شو دیگه. دیگه دل آقا با اشتکا بازی میکرد مرجی جان. ماما هم شیشتم به خاطر جم فوتبال خود سعی کردم. بله
ای جان آقا او بچه.
بله بله.
بلایی هست که بسر دل آقا نیاورده باشی؟
خب مرجی جان بلا خود زیاد است و خب یادرم است یک ذره دلم برش میسوزم.
آلی خوب است دلت میسوزه اگه نی؟
گامش که کن
دوستای عزیز شکرستان رو میشنوین و ما داریم از کودک درون با شما صحبت میکنیم.
خوشحال و شاد و خندانم، قدر دنیا را میدانم. خوشحال و شاد و خندانم، قدر دنیا را میدانم. خنده کنم من، دست بزنم من، پا بکوبم من، شادانم.
بله نام خدا، نام خدا. خیلی کودک درون شما فعال است
خانم صادقی. همشیر گل، نه تنها کودک درون این جانب، بلکه کودک درون تهیه کننده محترم هم گل کرده.
چطور؟
به خاطر ازی که میخوای همین آهنگ پخش بکنه برای ما. همون جمع همی تو زمزمه میکنن.
بله نام خدا، اینجا جمع همگی کودک درونش فعاله.
خوشحال و شاد و خندانم، قدر دنیا را میدانم. بله؟
خب وقت خدافزی شد، خدا نگهدار.
همشیره، تو همشیره. بله. درست لطفا خدافزی کنیم.
بله ببخشید. دوستان عزیز، و باز هم رسیدیم به آخرین برگ از دفتر شکرستان این هفته، و مثل همیشه میگیم
هر لبخند شکریست که در چای زندگی میریزیم.
خدا نگهدار،
خدافز.
ساعت 10 قبل از ظهر با وقت ایران، 11 قبل از ظهر با وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، و تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. حسینیان هستم و اما مشروع خبرها. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان پیگیری جنایات نظامیان استرالیایی علیه غیر نظامیان افغان و مجازات آنها را خواستار شد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در واکنش به اعتراف فرمانده ارشد وزارت دفاع استرالیا به قتل 39 غیر نظامی افغان توسط نظامیان استرالیایی در افغانستان در بیانیه اعلام کرد این جنایت جنگی باید پیگیری و حقوق قربانیان آن تأمین شود. کمیسیون حقوق بشر افغانستان همچنین از دیگر کشورها از جمله آمریکا و بریتانیا نیز خواست تا در رابطه با جنایت‌های مشابه نظامیان خود در این کشور تحقیق کنند. جنرال انگس کمپل، فرمانده ارشد وزارت دفاع استرالیا، روز پنج شنبه در نشست مطبوعاتی و قتل 39 غیر نظامی افغان از طرف نظامیان استرالیایی در افغانستان و در بین سالهای 2009 تا 2013 میلادی اعتراف کرد. مدامال آن، اسکات موریسون، نخست وزیر استرالیا، در تماس تلفنی با محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، از کشتار غیر نظامیان افغان توسط نظامیان استرالیایی ابراز تأسف کرد. وزارت خارجه استرالیا هم در بیانیه در این خصوص از دولت افغانستان عذرخواهی کرد. در دو دهه گذشته نظامیان خارجی و سرکردگی آمریکا در افغانستان مرتکب جنایات جنگی زیادی شدند و طوری که مردم افغان نزدیک به 2 میلیون شکایت در دیوان بین المللی کیفری لاحه ثبت کردند. دو غیر نظامی افغان بر اثر انفجار تروریستی در جنوب افغانستان جان باختند. به گزارش خبرگزاری آوا، جمال ناصر بارکزای سخنگوی پلیس ولایت کندهار در جنوب افغانستان گفت پنجشنبه شب بر اثر انفجار موتورسیکلت بمب‌گذاری شده در شهر قندهار مرکز این ولایت 20 نفر دیگر زخمی شدند. تاکنون شخص یا گروهی مسئولیت این انفجار تروریستی را بر عهده نگرفته است. شهرستان مایمی در ولایت بدخشان افغانستان به تصرف طالبان درآمد. و گزارش خبرگزاری شفق‌نای افغانستان، نماینده مردم بدخشان در مجلس نمایندگان افغانستان گفت شهرستان مایمی در حمله صبح روز پنجشنبه طالبان سقوط کرد و تحت کنترل این گروه درآمد. احمد ضیا یفتلی افزود نیروهای امنیتی افغانستان از مرکز این شهرستان عقب نشینی کردند. این عضو مجلس افغانستان به شمار تلفات طرفین اشاره ای نکرده است. گفتنی است برخی منابع غیر رسمی از کشته شدن فرمانده پلیس شهرستان مایمی خبر می دهند. مقام های محلی ولایت بدخشان می گویند ارتباط با این شهرستان قطع شده است. نخست وزیر پاکستان که در کابل به سر می برد با اعضای تیم ملی کرکت افغانستان دیدار و گفتگو کرد. با گزارش خبرگزاری شفق‌نا، محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور افغانستان، امرالله صالح و سرور دانش معاونین اشرف غنی، عمران خان نخست وزیر پاکستان را در دیدار امروز روز پنجشنبه با اعضای تیم ملی کرکت افغانستان در کابل همراهی کردند. در این ملاقات ملی پوشان افغانستان هدیه‌ای بر رسم یاد بود و عمران خان اهدا کردند. عمران خان پیش از این با اشرف غنی نیز دیدار و با اشاره به بی‌اعتمادی ها بین دو کشور پاکستان و افغانستان گفت پاکستان از هر تلاشی برای صلح در افغانستان استقبال خواهد کرد. نخست وزیر پاکستان در سفر یک روزه به کابل پس از دیدار با رئیس جمهور افغانستان در جمع خبرنگاران گفت پاکستان هر کاری که ممکن است برای کاهش خشونت ها در افغانستان مؤثر باشد و در آوردن صلح با آن همکاری خواهد کرد. نخست وزیر پاکستان گفت پاکستان بیش از هر کشور دیگری علاقمند به ایجاد صلح در افغانستان است. مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی در امور دفاعی تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران تحت هیچ شرایطی و با هیچ کس درباره قدرت نظامی خود وارد مذاکره نخواهد شد. سردار حسین دهقان مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران در امور دفاعی در خصوص برخی گزارش‌های ادعایی رسانه‌های غربی مبنی بر تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای اقدام نظامی علیه ایران گفت یک درگیری محدود و تاکتیکی می‌تواند به یک جنگ تمام عیار تبدیل شود. قطعاً ایالات متحده، منطقه و جهان تا به ایستادگی در مقابل چنین بحران گسترده و جامعه ایران نخواهند آورد. سردار دهخان درباره اینکه امریکا قصد دارد برای مذاکره با ایران شرط تعیین کند گفت جمهوری اسلامی ایران تحت هیچ شرایطی و با هیچ کسی درباره قدرت نظامی خود وارد مذاکره نمی شود. گفتنیست مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران در امور دفاعی در خصوص بازرسی های آژانس بین المللی انرژی اتمی از تأسیسات هسته ایران تاکید کرد که این بازرسی ها تا زمانی که بازرسان آژانس جاسوس نباشند می تواند ادامه داشته باشد. همچنین سردار دهخان درباره توافقات اخیر برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس با رژیم صهیونیستی گفت افزایش حضور اسرائیل در غرب آسیا میتواند به یک اشتباه راهبردی منجر شود. مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران در امور دفاعی در ادامه تاکید کرد که جمهوری اسلامی خواستار اخراج تمامی نیروهای آمریکایی از منطقه با عنوان انتقام خون سردار سپهبد قاسم سلیمانی فرمانده شهید نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. الیوت آبرامز نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران مدعی شد کشورهای اروپایی خواستار تمدید بندهای زوال‌پذیر برجام هستند. و گزارش خبرگزاری فارس آبرامز در مصاحبه با روزنامه سعودی شرق الاوسط ادعا کرد کشورهای اروپایی خواستار تمدید بندهایی از برجام هستند که با گذشت زمان منقضی می شوند. نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران و برنامه احتمالی دولت آتی آمریکا برای بازگشت به برجام نیز اشاره کرد و گفت بازگشت واشنگتن به برجام و رفع تحریم‌های ایران پیچیده و سخت خواهد بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سه‌شنبه 8 می 2018 به طور یک جانبه با نقض تعهدات واشنگتن ذیل برجام کشورش را از این توافق بین‌المللی خارج و بازگشت تحریم‌های هسته‌ای را اعلام کرد. این اقدام ترامپ با محکومیت گسترده داخلی و بین‌المللی مواجه شده است. وزارت بهداشت ارمنستان کشته شدن و شناسایی اجساد 2425 نظامی این کشور را در جنگ با جمهوری آذربایجان در منطقه قره‌باغ تایید کرد. با گزارش خبرگزاری ریونوستی روسیه، آرسن توراسیان وزیر بهداشت جمهوری ارمنستان گفت این 2425 نظامی این کشور از 27 سپتامبر تا 9 نوامبر در درگیری با نظامیان جمهوری آذربایجان در منطقه قره‌باغ کشته شدند. آرسن نوراسیان افزود حدود 250 جسد نظامی ارمنستان هم هنوز شناسایی نشدند. وزیر بهداشت جمهوری از ارمنستان همچنین خاطر نشان کرد 200 جسد نظامی این کشور نیز با اجساد نظامیان جمهوری آذربایجان مبادله شده است. این در حالی است که ارتش ارمنستان شمار کشته های نظامیان این کشور در جنگ با نظامیان جمهوری آذربایجان را 1585 نفر اعلام کرد. خب دوستان عزیز شنونده، و پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همکاران ما در وعده خبر، سپاسگزاریم از شما که صمیمانه تا این لحظه با ما همراه بودین. ایران سرزمین فرصت هاست. بشنوید.
ایران سرزمین فرصت ها.
بارم خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام بر شما، روزتان بخیر. زهرا بهرامی هستم با برنامه ایران سرزمین فرصت‌ها و با موضوع نقش محوری ایران در امنیت خلیج فارس در خدمت شما عزیزان. در این برنامه تهدیدات امنیتی تنگه هرمز از دیدگاه ایران را بررسی می‌کنیم. با ما همراه باشید. یکی از مهمترین تهدیدات امنیتی تنگه هرمز را حملات دریایی تشکیل می‌دهد. حملات دریایی در حوالی تنگه هرمز و خلیج فارس بارها در تاریخ به ثبت رسیده است. در دوران معاصر، مین‌گذاری این گذرگاه آبی توسط کشورهای مختلف با وقوع حوادث متعدد نظیر آسیب و غرق شدن شناورهای تجاری و نظامی منجر شده است. مین‌گذاری و حملات موشکی توسط رژیم بعث عراق در دهه 1990 میلادی و آسیب دیدن و غرق شدن چندین شناور تجاری و همچنین آسیب دیدن چندین رزمناو تا سالهای 1990 میلادی تا 1991 میلادی منجر شد. یکی از مهمترین حملات تروریستی در تاریخ خلیج فارس در ماه سرطان سال 1367 انجام شد. در این تاریخ ناو وینسنس آمریکایی در یک اقدام تروریستی یک فروند هواپیمای مسافربری ایران را بر فراز خلیج فارس هدف قرار داد که منجر به شهادت 290 مسافر آن شد. رویکرد آمریکا برای تقویت گروه‌های تروریستی و استفاده ابزاری از آنها در غرب آسیا بر امنیت خلیج فارس و دریای عمان نیز تأثیر منفی گذاشته است. در سال 2004 میلادی یک لنج ماهیگیری محلی در نزدیکی سکوی نفتی الامیه در نزدیکی سواحل عراق برای بازرسی‌های متعارف متوقف شد. افراد حاضر در این لنج مواد منفجری پنهان شده را منفجر کردند که در آن تعدادی از اعضای تیم تجسس کشته شده و چندین نفر نیز مجروح شدند. یکی دیگر از تهدیدات امنیتی تنگه هرمز علاوه بر حملات دریایی، ترافیک دریایی و حجم بالای کشتی‌های بزرگ عبوری در فضای به نسبت اندک است که فضای دشوار برای فعالیت کارکنان شناورهای دریایی به وجود می‌آورد. در سال 2007 میلادی زیردریایی نظامی نیوپورت نیوز با نفتکش بزرگی به نام موگامیگاوا در حاشیه جنوبی تنگه هرمز برخورد کرد. این نفتکش ژاپنی و زیردریایی آمریکایی وقتی قصد داشتند وارد تنگه شوند با هم برخورد کردند. همچنین در ماه اسد سال 1391 نیز ناوشکن موشکی آمریکا با یک نفتکش ژاپنی در تنگه هرمز برخورد کرد. یک ماه پیش از آن نیز یک ناو آمریکا به اشتباه یک قایق ماهیگیری را هدف قرار داد که منجر به کشته شدن 3 نفر از ماهیگیران شد. به همین صورت اگر ترافیک دریایی به خاطر حضور بیش از حد ناوهای نظامی تشدید شود، احتمال برخورد نفتکش‌ها تقویت خواهد شد و به دنبال آن انتظار معضلاتی مانند آلودگی‌های زیست محیطی را باید داشت. ترافیک دریایی وقتی سنگین شود، احتمال اینکه رادارهای مراقبتی مرتکب اشتباه شوند وجود دارد. و از سوی دیگر چون کشتی ها از قدرت مانور پایین تر برای چرخش و جابجایی سریع برخوردارند، احتمال برخورد آنها با یکدیگر وجود دارد. بنابراین تشدید حضور نظامی ناوهای خارجی نه تنها امنیت منطقه را تامین نمی کند، بلکه سایر ابعاد امنیت از جمله امنیت زیست محیطی تنگه هرمز و خلیج فارس را به خطر می اندازد. تروریسم دریایی هدف قرار دادن شناورها و در مجموع اعمال خرابکارانه در تنگه هرمز و مجاورت آن یکی دیگر از تهدیدات امنیتی در این حوزه است. این نوع از تروریسم به ویژه بین سالهای 1998 تا 2002 میلادی از سوی گروه تروریستی القاعده و توسط عبدالرحیم نشیری که عنوان شاهزاده دریاهای القاعده را در اختیار داشت انجام می گرفت. وی در دوره همکاری با القاعده مغز متفکر و طراح حمله ناکام بر رزم ناو آمریکایی سولیوانز، حمله به ناو کول و شناور کیمبورگ بود. طرح‌های تروریسم دریایی او تا پیش از اسارتش در سال 2000 میلادی موارد چون استفاده از قایق‌های بادی مملو از مواد منفجره علیه کشتی‌ها، منفجر کردن مواد انفجاری در داخل یا نزدیکی بنادر کشتیرانی و ایجاد تیم‌های آموزش دیده غواصی ویژه را در بر می‌گرفت. تیم‌های غواصی قرار بود با قرار دادن مخفیانه ادوات انهدامی در اهداف دریایی یا منفجر کردن خود به عنوان تیم‌های تخریب زیرآبی عمل کند. در سال 2010 میلادی کشتی ژاپنی ام استار در تنگه هرمز توسط گروهی مرتبط به القاعده موسوم به گردانهای عبدالله ازام هدف قرار گرفت. مهمترین تهدید امنیتی در تنگه هرمز در شرایط کنونی حضور نظامی تنش‌زایانه نیروهای فرامنطقه است. پس از حملات تروریستی مشکوک 11 سپتامبر سال 2001 میلادی، حضور مستقیم نظامی آمریکا در خلیج فارس افزایش یافت و این کشور وارد مرحله جدیدی برای تثبیت هژمونی خود در خلیج فارس شد. بدین ترتیب واشنگتن سعی کرد خلیج فارس و غرب آسیا را به حوزه نفوذ انحصاری خود تبدیل کند و از حضور جدی سایر قدرت‌های بزرگ رقیب در منطقه جلوگیری کند. در این چارچوب آمریکا دو کشور عراق و ایران را به عنوان چالشگرانی مهم در برابر سیاست‌های آمریکا در منطقه و حتی خارج از منطقه مطرح کرد. اشغال عراق در سال 2003 میلادی، تقویت ترتیبات نظامی دو جانبه با کشورهای عربی خلیج فارس و تلاش برای انزوای ایران، سه بعد اساسی سیاست سیطره آمریکا در منطقه خلیج فارس بعد از 11 سپتامبر بوده است. رویکرد تنش‌زایانه آمریکا در قبال خلیج فارس و تنگه هرمز دارای چند ویژگی مهم است. ویژگی اول مداخله‌گری مستقیم در امور منطقه می باشد. از نظر آمریکا تنها راه پر کردن خلای قدرت پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران ظاهر شدن در چهره یک قدرت مداخله‌گر تمام عیار بوده تا علیه کشورهای مستقل منطقه از سیاست ارعاب و تهدید استفاده کند و پایگاه‌های خود را در منطقه مستقر سازد. در واقع مداخله آمریکا در خلیج فارس دو هدف کنترل راهبردی ایران و کنترل اقتصادی رقبای آمریکا نظیر چین و روسیه را تأمین خواهد کرد. بنابراین واشنگتن سعی کرده است کشورهای عرب همپیمان خود را با الگوی وابستگی امنیتی و نظامی به آمریکا مدیریت نماید. تشکیل شورای همکاری خلیج فارس با عضویت 6 کشور حوزه خلیج فارس بدون حضور ایران و عراق در راستای این سیاست بوده است. از سوی دیگر دستیابی به انرژی مطمئن جزء منافع مهم آمریکاست. آمریکا با توجه به اینکه بیشترین مصرف انرژی را دارد، از نوسانات در عرصه انرژی تأثیر می‌پذیرد. بنابراین از نظر واشنگتن حضور در خلیج فارس در چارچوب منافع ملی آمریکا تعریف می‌شود که طبیعتاً منافع ملی کشورهای منطقه را نادیده می‌گیرد. اینجا ایران است.
زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده، توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خشکی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم واسه توست، ایران جان من خلیج فارس توست.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه ایران سرزمین فرصت‌ها هستید از رادیو دری. در برنامه این هفته درباره تهدیدات امنیتی تنگه هرمز از دیدگاه ایران با شما صحبت می‌کنیم. همچنان همراه ما باشید. ویژگی دوم رویکرد تنش‌زایانه آمریکا در قبال خلیج فارس و تنگه هرمز تبدیل تنگه هرمز به مسیر ورودی تسلیحات غربی است. آمریکا به ویژه از زمان اشغال نظامی عراق در سال 2003 میلادی تا کنون تسلیحات نظامی سنگین برای نیروهای خود در عراق و دیگر کشورهای خلیج فارس را از آبراه استراتژیک تنگه هرمز و از طریق کشتی‌های ویژه نیروهای دریایی آمریکا با پرچم‌های خارجی وارد کرده است. این تنگه در واقع به عنوان مسیر ایمن برای واردات تسلیحات نظامی آمریکا و کشورهای حوزه خلیج فارس محسوب می‌شده است. به دلیل ضعف امنیتی و سیاسی شورای همکاری خلیج فارس، نداشتن پایگاه مردمی و وابستگی آنان به قدرت‌های فرامنطقه‌ای، امروزه تقریباً در اغلب اوقات بیش از 90 شناور جنگی غرب در آب‌های خلیج فارس مستقر می‌باشند که خود از مهم‌ترین عوامل بی‌ثباتی در منطقه است. ویژگی سوم تبدیل کشورهای عربی به انبار تسلیحات غربی می‌باشد. آمریکا با دامن زدن به سیاست ایران حراسی و با اهداف سودجویانه اقتصادی و امنیتی تلاش نموده تا به ادعای خود توان نظامی کشورهای حوزه خلیج فارس را تقویت نماید که ایجاد سپر دفاع موشکی و استقرار آن در کشورهای خلیج فارس در صدر اولویت‌های این کشور قرار می‌گیرد. به همین دلیل باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا در مراسم تحلیف دوره اول ریاست جمهوری خود در سال 2008 میلادی درباره سپر دفاع موشکی و سیاست موهوم ایران حراسی استناد کرده و گفت تا زمانی که تهدید ایران وجود دارد ما همچنان تلاش می‌کنیم که سپر دفاع موشکی ایجاد کنیم. در سند بازبینی دفاع موشکی 2010 میلادی آمریکا ادعا شده این طرح به مفهوم کلیدی در روابط چند جانبه میان ارتش‌های عربی در حوزه خلیج فارس با ایالات متحده برای رفع نگرانی‌ها از پیشرفت‌های موشکی ایران تبدیل شده است. این در شرایطی است که توانایی‌های موشکی ایران دفاعی و در راستای تامین امنیت پایدار در خلیج فارس است. آمریکا در این سالها در حال همکاری با شرکای خود در شورای همکاری خلیج فارس بوده تا آنها را تشویق به خرید و استقرار تجهیزات نظامی موشکی کند. در چارچوب این همکاری، آمریکا مدعی است هنگامی که سامانه‌های متعدد در این کشورها با یکدیگر مرتبط و یکپارچه شوند، بستر مناسب برای ایجاد شبکه دفاعی چند لایه در منطقه فراهم خواهد شد. این در حالی است که تحولات اخیر در منطقه از جمله آسیب پذیری تأسیسات نفتی آرامکو در برابر حملات پهبادی و موشکی یمن و ضربات سهمگین موشکی ایران و پایگاه آمریکایی عین الاسد در عراق در پاسخ به تروریسم دولتی آمریکا کارآمدی سیستم‌های دفاع موشکی آمریکا در کشورهای عربی منطقه را به شدت زیر سوال برده است. فروش سلاح به کشورهای شورای همکاری خلیج فارس محوریت سیاست آمریکا را برای دوشیدن اقتصادی این کشورها و ویژه عربستان سعودی تشکیل می‌دهد. آمریکا در تلاش است که با یکپارچه‌سازی ساختار نیروهای مسلح کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و چند کشور عربی دیگر مانند مصر و اردن به اصطلاح یک سازمان دفاع جمعی با عنوان اتحاد استراتژیک خاورمیانه را برای مقابله با ایران پدید آورد. به این موضوع در سند بازبینی دفاع موشکی 2019 میلادی نیز اشاره شده است. فرماندهی مرکزی نیروهای مسلح آمریکا برای رسیدن به این هدف مجموعه‌ای از توافقنامه‌ها را با نیروهای دفاع موشکی و هوایی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس امضا کرده است. خب دوستان عزیز، با پایان برنامه این هفته ایران سرزمین فرصت‌ها رسیدیم. امیدواریم که برنامه این هفته مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشد. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
وقتتان بخیر دوستای عزیز و شنونده های گرامی، همچنان در خدمت شما هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری از صدای جمهوری اسلام ایران 3826 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان در خدمت شما هست برای ارسال پیامک. در لحظاتی که پیش روست آرزو میکنیم که دست هایتان به دعا بلند باشه و ما را از دعای خیرتان فراموش نکنین. همراهی سایمانی شما در کنار نشرات صبحگاهی رادیدری و یکی که همکاران ما دلگرمی میبخشه. انشالله در هر جایی که هستین جانتان جور باشه، سلامت و تندرست باشین و دور از دغدغه ها و نگرانی ها لحظات بسیار خوبی را سپری کنین.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دست از احسان مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
به نام خداوند عاشق و مهربان و قدرتمند، خدایی که محبت را آفرید و مهربانی را دلیل همدلی بندگانش قرار داد. مهربانان و خوبان همراه، سلام بر شما. توفیق داریم تا یک نیم روز دیگر و با تقدیم قرار بندگی در خدمت شما ارجمندان باشیم. امروز یک مناسبت فرخنده هم همراه ماست، ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام، فرزند امام حسن ابن علی علیه السلام. این مناسبت با شما عزیزان تبریک و شاد باش عرض میکنیم. همراه ما باشین در این روز متبرک. الهی، دردهایی هست که نمیتوان گفت و گفتنی هایی هست که هیچ قلبی محرم آن نیست. الهی، اشکهایی هست که با هیچ دوستی نمیتوان ریخت و زخمهایی هست که هیچ مرهمی آن را التیام نمیبخشد و تنهایی هایی هست که هیچ جمعی آن را پر نمیکند. الهی، پرسش هایی هست که جز تو کسی قادر به پاسخ دادنش نیست. درهایی هست که جز تو کسی آن را نمی گشاید. قصد هایی هست که جز به توفیق تو میسر نمی شود. الهی، تلاش هایی هست که جز به مدد تو ثمر نمی بخشد. تغییراتی هست که جز به تقدیر تو ممکن نیست و دعاهایی هست که جز به آمین تو اجابت نمی شود. الهی، قدم های گم شده ای دارم که تنها هدایتگرش تویی و به آزمون های دوچارم که اگر دستم نگیری و مرا به آنها محک بزنی شرمنده خواهم شد. الهی، با این همه باکی نیست، زیرا من همچو تویی دارم، تویی که همانندی نداری. رحمتت رو هیچ مرزی نیست. ای تو خالق دعا و مالک آمین. اما اجازه بفرمایید که بهانه موضوع امروز برنامه قرار بندگی حدیثی باشه که حضرت عبدالعظیم حسنی شاه ملک ری از جدشان امام علی علیه السلام نقل کردند. فرمود که بدتوشه ایست برای روز قیامت دشمنی کردن با بندگان خدا. از آثار محبت امروز میخواییم گپ بزنیم. زندگی با محبت هم آسان‌تر است هم شیرین‌تر. در جامعه‌ای که مردمش به هم محبت دارن، کسی به همدیگه دروغ نمیگه، کسی به همدیگه ظلم نمیکنه، فقیر یا نیازمندی را اگر میبینه به او کمک میکنه و خلاصه مهربان‌تر است، حال خودش خوبتر است و حال دیگران را هم خوبتر میکنه. محبت میگن اراده برداشتن قدم در مسیری است که آدم را در زندگی به هر حال از روزگارانی گذر میده، مسیری که با او با همسفرهای زیادی همراه میشه، همسفرهایی که میتونن طی این راه را برای او ساده تر و شیرین تر کنن، که البته رسیدن به این مرحله مراتبی داره و شرایطی که از مهمترین او شرایط محبت و مهر حقیقی است. محبتی که دیگران را بر انسان با اهمیت میکنند، آنقدر که دلسوزانه و درست به اندازه خود ما در تلاش بر خوشبختی و رضایت زندگی او هم هستیم. اگر بخوایم به طور خلاصه بعضی از آثار محبت به دیگری را یادآوری کنیم، میتونیم به این مورد اشاره کنیم. اول، همنشینی است. وقتی کسی را دوست داره، با او خواهد بود، چون از در کنار او بودن لذت میبره. شاید به همین خاطر است که در احادیث داریم که هر کسی هر چیزی را که دوست داشته باشه یا هر کسی را دوست داشته باشه با او محشور میشه. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس گروهی را دوست بدارد و نسبت به آنان مهرورزی کند، خدا او را در زمره آنان محشور خواهد کرد. اگر کسی را دوست داشته باشیم میخواییم برای او کاری انجام بدیم تا دوستی ما را با او اثبات کنیم. حالا او اگر از ما کاری بخواید که سر میشکنیم. محبت واقعی با خودش اطاعت به همراه داره، تواضع و فروتنی به همراه میاره. با توجه به آثاری که محبت و مهرورزی داره، مهم است که ما به چه کسی و چه چیزی مهرورزی کنیم. بهترین و اصلی ترین محبوب انسان باید خداوند باشه، زیرا دل حرم الهی است و باید خداوند مهمترین و اصلی ترین محبوب در دل آدمی باشد. امام صادق علیه السلام فرمود دل حرم خداست، پس غیر خدا را در حرم الهی جای مده. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده است خدا را به خاطر نعمت‌هایی که به شما بخشیده دوست بدارید و مرا به خاطر دوستی خدای متعال دوست بدارید و خاندان مرا به خاطر ما دوست بدارید.
بادا ای خدا، ناگهان کردی مرا از غم جدا.
گر سر هر موی من گردد زبان، شکرهای تو نیاید در بیان.
میشه نگام کنی راحت چه زندگی، چشمه ندار ازم بی پاش زندگی. هر کس به جز تو را انکار می کنم، من عاشق تو اقرار می کنم.
تا هنگام اذان ظهر با افق شهر کابل مجال کوتاهی داریم با گوش سپردن به تلاوت آیات یکم تا چهارم از سوره مبارکه مؤمنون و استقبال اذان می رویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو والذين هم للزكاة
گلبانگ آسمانی از آن ظهر با وقت کابل از رادیو دری، مؤذن استاد محمد حسین سعیدیان.
الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة حي على الخير
طاعات و عبادات، راز و نیاز و نمازتان قبول درگاه خداوند مهربان. در سال روز تولد حضرت شاه عبدالعظیم حسنی علیه السلام همراه شما هستیم با برنامه قرار بندگی با موضوع محبت. خارم ولی به دامن جاری بود گلابم، پیش تو دور از تو لب تشنه به این آبم. خواهی ببر به دوزخ، خواهی بخوان به جنت، پیوسته کن عذابم، اما مکن جوابم. من مستحق قهرم، تو خواندهی ز مهرم، در حیرتم ندانم بیدار یا که خوابم. مهرت گل سرشتم، ذکرت گل بهشتم، در زیر سایه تو برتر ز آفتابم. در پرده پوشی تو از بس گناه کردم، ترسم که شعله خیزد از پرده حجابم. شرمندگی و خجلت بالاترین عذاب است، یا رب دگر مسوزان در آتش عذابم. تو می کنی عنایت از لطف بی دریغت، من می کنم تلافی با جرم بی حسابم. در ملک هستی تو ناچیزتر ز هیچم، در بحر رحمت تو خالی تر از حبابم. محصول من گناه است، پروندم سیاه است، دوزخ به خشم آید از خواندن کتابم.
خوشا دردی که درمانش تو باشی، خوشا را خوشا رایی که پایانش تو باشی. خوشا چشمی که رخسار تو بیند، خوشا ملکی که سلطانش تو باشی. خوشا ملکی که سلطانش تو باشی.
قرار بندگی را میشنوین از مشهد مقدس رادیو دری. در این لحظه هم کلام میشیم با کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام محسن خاکی. سلام بر شما، نیمروزتان بخیر و سال روز میلاد با سعادت حضرت عبدالعظیم حسنی هم بر شما مبارک. استاد، بهتر از ما میدانین که در این روزگار بیش از هر زمانی به محبت نیاز داریم و در جامعه جهانی چیزی که جایش خیلی خالی است عشق و محبت است. میخواییم که کینه ها و دشمنی ها برن. مکتب ما چه پیشنهادی با ما میده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. هم عرض سلام و ظهر بخیر دارم خدمت شما و همشنوندگان محترم. عرض کنم خدمت شما که شاید محبت کردن به دیگران و محبت دیدن از دیگران، محبت حتما یک رابطه طرفینیه. چه خوش بی مهربونی گفت هر دو سر بی. این اتفاق شاید فراتر از مادیات، فراتر از شغل، فراتر از طبقه اجتماعی و جایگاه‌های رسمی و غیر رسمی ما باشه. در روایات ما محبت رو در واقع نیمی از عقل، نیمی از منطق دونستن. یعنی آدم اگر به عقل خودش رجوع کنه میفهمه که در محبت با مردم آرامش بیشتری دریافت خواهد کرد. محبت میتونه یک ملت رو شکل بده، بی محبتی میتونه موجب فروپاشی یک ملت بشه، یعنی حتی فراتر از خانواده. انقدر محبت مهمه که قرآن میفرماد فراتر از روابط سببی و نسبی و رحم و اینها، این الفته که ایجاد برادری میکنه. قرآن میفرماد انما المؤمنون اخوه، انما جزء عادات عصر، میفرماد که فقط مؤمنان با هم برادرن. این میفرماد من این برادری هایی که از یک رحم باشن به نسبت اون ایمانی که میتونه ایجاد محبت و الفت و برادری بکنه رو قرآن به حساب نمیاره. بنابراین میشه دو آدمی که با هم دوستن و رابطه ایمانی دارن، این اتحادشون بیشتر از نسبتی، قوی تر از نسبتی باشه که بین من و در واقع برادر در واقع نسبی خودم برقراره. بنابراین ما ناچاریم از این که حفظ بکنیم محبت ها رو در سطح خانواده، در سطح فامیل، در سطح اجتماع، که این ملت رو حتی میتونه قوی تر بکنه. یکی از اموری که میتونه محبت رو تقویت کنه، فرمایش شما این هستش